14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه هفتم مرداد 1403 برابر است با 28 ژوئیه 2024 میلادی. اما در روزی با شما صحبت میکنیم که اتفاقات مهمی در ایران افتاده. حکم تنفیذ ریاست جمهوری مسعود پزشکیان توسط رهبر انجام شد و همچنین محمد رضا عارف هم به عنوان معاون اول او معرفی شد. اما در این مجله بیشتر به اینها خواهیم پرداخت. من نسرین افشار هستم و در این مجله با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم هومن عسگری.
سلام. مسعود پزشکیان محمد رضا عارف را به عنوان معاون اول رئیس جمهوری معرفی کرد. آقای عارف در دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی هم معاون اول او بود. او در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی هم ابتدا به عنوان وزیر پست، تلگراف و تلفن وارد کابینه شد و سپس به ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منصوب شد. آقای عارف در دوره دهم مجلس به عنوان نماینده اول تهران وارد مجلس شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید همه نشانه‌ها حاکی از آن است که موشکی که در حمله به بلندی‌های جولان استفاده شده را حزب الله لبنان شلیک کرد. آقای بلینکن که پس از شرکت در نشست آسئان در لاوس به ویتنام سفر کرده است، گفت کشورش حق اسرائیل برای دفاع از شهروندانش را به رسمیت می‌شناسد. وزیر خارجه ایالات متحده با یادآوری اینکه با مقام‌های اسرائیلی در تماس است، تأکید کرد که آمریکا مایل نیست شاهد بالا گرفتن تنش و درگیری‌ها در منطقه باشد. آنتونی بلینکن در این حال گفت که برقراری آتش‌بس در غزه می‌تواند فرصتی برای بازگرداندن آرامش به نواحی مرزی لبنان و اسرائیل هم باشد. مراسم تنفیذ ریاست جمهوری مسعود پزشکیان انجام شد. بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکم رئیس جمهور منتخب باید ابتدا از سوی رهبر حکومت تنفیذ شود و بر این اساس کار فرد منتخب به عنوان رئیس قوه مجریه رسما آغاز می شود. در مراسم امروز پس از گزارش احمد وحیدی وزیر کشور درباره روند برگزاری انتخابات، متن حکم تنفیذ خوانده شد. مسعود پزشکیان در سخنانی از علی خامنه‌ای به خاطر آنچه گشودن عرصه برای رقابت سیاست‌های متفاوت خواند و از مردم به دلیل شرکت در انتخابات تشکر کرد. رهبر جمهوری اسلامی هم ضمن انتقاد از دوران حکومت پهلوی آن دوره را دوران به تعبیر او ذلت، نابسامانی و انفعال خواند و خواستار همراهی مجلس با دولت جدید شد. مراسم تحلیف مسعود پزشکیان هم قرار است عصر سه‌شنبه ساعت 16 به وقت ایران در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. پیش از این مراسم تنفیذ و تحلیف رؤسای جمهوری ایران عموماً در یک روز برگزار می شد. به گزارش منابع حقوق بشری، دومین جلسه دادگاه 8 معترض که در یک پرونده مشترک متهم شده اند روز گذشته در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. دو تن از متهمان این پرونده، حمید رضا سهل‌آبادی و نسیم غلامی سیمیاری، به بغی متهم شدند. اتهام 6 تن دیگر مواردی از قبیل اخلال در نظم عمومی عنوان شده. در دادگاه دیروز حمید رضا سهل‌آبادی که اخیراً پس از اقدام به خودکشی در بیمارستان بستری شد، حضور نداشت. این 8 معترض در فاصله اردیبهشت تا مرداد 1402 بازداشت شدند. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل بامداد امروز اعلام کرد شمار قربانیان حمله راکتی حزب الله به یک زمین فوتبال در جولان به 12 کشته افزایش یافت. به ادعای سخنگوی ارتش اسرائیل این زمین فوتبال با راکت ایرانی فلق 1 هدف قرار گرفت و تمامی قربانیان بین 10 تا 20 سال سن داشتند. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در راه بازگشت از واشنگتن گفت حزب الله به خاطر این حمله بهای سنگینی خواهد پرداخت. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی کاخ سفید هم بر حمایت قاطع واشنگتن از اسرائیل در برابر کسانی که آنها را گروه‌های تروریستی مورد حمایت ایران خواند تأکید کرد. گروه حزب الله لبنان روز شنبه از حمله راکتی به بلندی‌های جولان خبر داد، اما ساعتی بعد حمله به مجدل شمس را تکذیب کرد. شهر کوچک دروزی نشین مجدل شمس در بلندی‌های جولان قرار دارد و از سال 1967 میلادی در کنترل اسرائیل است. جامعه بین‌المللی اما آن را همچنان بخشی از سوریه می‌داند. نسرین
سپاسگزارم از تو هومن عسکری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله نیمروزی می‌شنوید. علی خامنه‌ای حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان را تنفیذ کرد. گروهی از زنان زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، کنشگر مدنی کرد، در حیات زندان تحصن کردند. و همچنین در این مجله در مورد تجمع اعتراضی کشاورزان در اصفهان در روز گذشته براتون خواهیم گفت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر همچنان شنونده مجله نیروزی رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به این مجله خبری تحلیلی. اما مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، نهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز یک شنبه و دو روز پیش از ادای سوگند در مجلس از سوی علی خامنه‌ای در حسینیه امام خمینی تهران، مکان ملاقات‌های رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد. اساساً تنفیذ به چه معنایی است؟ تنفیذ به معنای اعتبار بخشی به حکم ریاست جمهوری. بعد از رأی آوردن فرد در انتخابات ریاست جمهوری، رهبر بر اساس اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی باید حکم او رو تنفیذ بکنه. با این اقدام فرد منتخب به طور رسمی رئیس جمهور کشور میشه و تمام اختیارات لازم رو به دست میاره. اما در همین زمینه در مورد مجلس امروز مصطفی خلجی گزارشی داره که با هم میشنویم.
به پیروی از ملت بزرگ، رأی آنان به شخصیت فرزانه جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم.
صدای رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی که متن حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان را در مراسم امروز قرائت کرد. این حکم از سوی علی خامنه‌ای امضا شده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، ریاست جمهوری نامزد پیروز در انتخابات بدون تایید از سوی رهبر جمهوری اسلامی قانونی نخواهد بود. در حالی که پزشکیان چه در جریان مبارزات انتخاباتی و چه پس از پیروزی در انتخابات وعده تعامل با جهان را مطرح کرده، خامنه‌ای در سخنرانی خود در مراسم تنفیذ هشدار داد که روابط با کشورهای اروپایی فقط در صورت تغییر رفتار آنان به اولویت جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد. او بدون ذکر نام کشوری تاکید کرد که چند کشور هستند که جمهوری اسلامی به قول خامنه‌ای رفتار عنادآمیزشان را فراموش نخواهد کرد.
علت این که کشورهای اروپایی رو بنده به عنوان اولویت ذکر میکنم این است که اینا با ما این چند ساله خوب رفتار نکردن، با ما خوب برخورد نکرد، در قضیه تحریم ها، در قضیه نفت، در قضایای گوناگون، در عناوین جعلی مثل حقوق و بشر و امثال اینا بد رفتار کردن با ما. این رفتار بد رو نداشته باشن، البته ما اونم جزو اولویت های ماست، اونم جزو مواردی است که ارتباط با اونها برای ما دارای اولویت. البته چند تا کشور هستن که ما اذیت های اونها رو رفتار عنادآمیزشون رو فراموش نمی‌کنیم.
پیشتر پزشکیان در مقاله‌ای که درباره سیاست خارجی خود در روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز منتشر کرده بود، برای آنچه او گفتگوهای سازنده با کشورهای اروپایی خوانده بود، اعلام آمادگی کرد. جمهوری اسلامی به دلایل مختلف از جمله فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی و پهپادی و همچنین نقض حقوق بشر در ایران تحت تحریم‌های گسترده بین‌المللی قرار دارد. خامنه‌ای همچنین هیچ اشاره‌ای به سیاست دولت آینده در قبال آمریکا، به ویژه مذاکرات احتمالی بر سر برنامه هسته‌ای ایران نکرد، ولی از دولت پزشکیان خواست که بیشتر بر نیروی داخلی تکیه کند.
توصیه بعدی، قدرشناسی توان داخلی کشور و تکیه به توان داخلی است. مخاطب این مسئولین محترمند که انشالله زمام امور هدایت کشور و پیشرفت کشور رو، اجراییات کشور رو بر عهده خواهند داشت. توان داخلی رو ندیده نباید گرفت. هیچ مسئله داخلی رو متوقف و آویزان به یک موضوع خارجی نباید کرد.
پیشتر و در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی اصولگرایان گفته بودند که دولت مسائل کشور را وابسته به توافق با کشورهای غربی کرده بود. خامنه ای نیز به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام خواستار آنچه اقتصاد مقاومتی خوانده بود شده بود. امروز خامنه ای همچنین از دولت پزشکیان خواست مسائل اقتصادی را به عنوان اولویت مورد توجه قرار دهد. پیش از خامنه ای پزشکیان در اظهاراتی که بخشی از آن را از روی متن می‌خواند بار دیگر بر وفاداری خود به سیاست‌های مصوب رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد. او گفت:
من و دولت آینده رسالت و مسئولیتمان برای رسیدن به این چشمانداز، تعهد به اون چشماندازی است که مقام معظم رهبری تعریف فرمودند، سیاست‌های کلی است که ابلاغ نمودند و قانون برنامه است که در مناظرات هم تأکید می‌کردیم. اگر ما این چشمانداز را بپذیریم که عمل بکنیم و هم قسم بشیم چارچوب‌های سیاست‌های کلی رهبری رو در اجرا عملیاتی کنیم، کشور ما بدان جایی خواهد رسید که برترینیم و بهترینیم و بالاترین.
با این حال آنچه در مراسم امروز گذشت بیشتر یک آینه تشریفاتی بود و اولین قدم‌های اصلی دولت پزشکیان با ارائه اسامی اعضای کابینه‌اش به مجلس برداشته خواهد شد. با وجود آن که خامنه‌ای در مراسم امروز از قوای مختلف خواست که با یکدیگر همکاری کنند، اما پیش‌بینی می‌شود که نزاع‌های داخلی به ویژه میان اعضای دولت آینده و نمایندگان مجلس ادامه یابد. خامنه‌ای امروز همچنین بدون نام بردن از سعید جلیلی نامزد شکست خورده در انتخابات را پیروز دانست. جلیلی پس از شکست در انتخابات در جمع هوادارانش گفته بود که در آینده هر کجا کار دولت پزشکیان به گفته او خطا باشد، وظیفه خود می‌داند که خطا را تصحیح کند.
مصطفی خلجی در مورد مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان با حضور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گزارش میداد. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران و ابتدا از او ارزیابیش رو پرسیدم در مورد این اتفاقی که امروز افتاده.
مراسمی بود که هر کسی حرف خودش رو زد. کشورداری با دو تا سیاست نمیشه. یعنی آقای پزشکیان گفت که باید تعامل سازنده با دنیا داشته باشیم. آقای خامنه‌ای گفت بایستی با کشورهایی که تو سازمان ملل و تو اقتصاد و سیاست از ما حمایت میکنن، اسم روسیه و چین رو نیاورد، و کشورهای همسایه رابطه داشته باشیم. اروپایی هم تو اولویت نیستن، یه سری هم با ما دشمنن. البته راهی هم باز کرد، گفت حتی دشمنان هم هر کاری در سطح دنیا انجام بدید ولی شرافتمندانه. این کلمه شرافتمندانه چند بار به کار برد. پزشکیان اشاره کرد که یه دی با اعتراض و دغدغه‌مندی رأی ندادن. خامنه‌ای گفت مردم همیشه پای رأی بودن و صندوق بودن. پزشکیان از محبت و عشق به مردم و که مردم باید راضی باشن. خامنه‌ای اصلا اشاره‌ای به این مسائل نداشت. با کار جهادی میشه کوه ها هم جابجا کرد. یعنی اصرار بر همون اقتصاد مقاومتی و اصرار بر لجبازانه بر سیاست خارجیش و اینها، جای مشترکشون تکیه بر قانون بود. ولی قانون در ایران یه امر کشداریه. خب این یک وارد یک کوچه بنبست میکنه، چالش کارگزار و ساختار آغاز میشه. هرچند پزشکیان از لطف و تدبیر آقای خامنه‌ای برای چندمین بار دفاع کرد و تشکر کرد که این خوب حرف مهمی است، ولی در این حال گفت مردم به سیاست متفاوت و رأی به تغییر دادن. از حقوق مردم حرف زد. خامنه‌ای از تعبیر عناوین جعلی حقوق بشر یاد کرد. خب به هر حال من نوعی خستگی، استرس و بهتر بگم بن‌بست در چهره پزشکیان می‌دیدم، نوعی رضایت و گاهی اوقات مکث و خیره نگاه کردن در چشمان خامنه‌ای. حالا شاید جزء معدود تنفیذهایی بود که رئیس جمهور و رهبر سمبولیک میشه دید، با هم دست ندادن و روبوسی نکردن. به هر حال خامنه‌ای تلاش میکنه که پزشکیان بشه دولت سوم بیت، سیاست داخلی و خارجی دست خودشه، از کل کشور باید یک صدا شنیده بشه، ولی پزشکیان هم کارهای اقتصادی رو حل بکنه و این به نظر من یک امر محالی است و ما به تدریج شاهد چالش کارگزاری که میخواهد کار متفاوتی بکنه زیر سقف ولایت، زیر سقف نظام باز هسته سخت قدرت خواهیم بود.
آقای علیجری، از یک صدایی صحبت کردین و حرف وحدتی که این روزها زیاد شنیده میشه که حکومت از اون استفاده میکنه و اینکه توی این مدت گفته شد که همه اقشار و طیف‌ها باید به دولت چهاردهم کمک کنن و پزشکان کمک بکنن، اما در عمل ما ندیدیم که دو رئیس جمهور سابق محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد در مراسم تنفیذ دعوت شده باشن.
بله، این تناقض ذاتی است که نظامی که میخواهد ازش یک صدا شنیده بشه باهاش مواجهه. اشاره شما به این افراد کردین و افراد بیشتری که در طول این 14 مرتب حذف شدن. پزشکیان هم خوب حرفای خوبی زد، ولی راهش یه راه در بنبست، راه شکست خورده است. همین وحدت و با هم بودن، گرایی و دوری از هوای نفت. خامنه ای هم خوب سفارش کرد که در این انتخابات بالاخره بازنده میشن، دیگه مجادلات رو تموم بکنید. ولی همون کسی که اون پایین نشسته بود، حسین شریعت مداری، یکی از سردمداران کسانی است که دو قطبی سازی میکنه. کیهان روزنامه‌ای است که مدیر مسئولش رو رهبر منصوب میکنه. یعنی خامنه ای هم دیگر حالا یا دودوزه بازی میکنه و نفاق به خرج میده، یا اینکه دیگه اونقدر تیغش نمیپره. یعنی دیگر اون نیروهای پیرامون و حواری خامنه‌ای هم بیشتر به عنوان پرچم و پول پیروزی به نگاه میکنن و جنگ قدرت و ثروت مهمتر و خشنتر از این است که با این نصیحت ها حل بشه. بنابراین جمهوری اسلامی هم با اختلاف داخلی جریان ولایی، هم بین جریان ولایی با دولت مستقر، بین حکومت با اکثریت مردم و بین جمهوری اسلامی با قدرت های منطقه‌ای و جهانی چالش های زیادی داره که باید دید از این چالش ها چگونه میخواد عبور بکنه با این لجبازی و لجاجتی که خامنه‌ای بر امر محال داره میکنه.
آقای علیجانی، در شرایطی که کشور دچار بحران اقتصادی و معیشتی هست، دچار مشکلات زیست محیطیه و نارضایتی مردم رو داریم، چرا بخشی از سخنرانی علی خامنه‌ای به نقد کردن رژیم پهلوی گذشت و او چیزی از این مشکلات به زبون نیاورد؟
این بسیار عجیب بود که یه بخش مهمی از سخنرانی علی خامنه‌ای به نقد حکومت پهلوی بپردازه. این نشون میده که خامنه‌ای میدونه که این مقایسه در ذهن بخش زیادی از جامعه وجود داره. مردم از حکومت علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی رو مقایسه میکنن با حکومتی که علیهش انقلاب شد، ولی به جای اینکه وضع رو بهتر بکنه و نقایص اون حکومت رو از بین ببره، بسیار پدتر و بسیار خشنتر، بسیار فاسدتر از اون حکومت درآمد. تا دستاوردهایی که در حوزه اقتصادی، در حوزه اجتماعی و مدنی و روابط بین الملل اون حکومت داشت، اون دستاوردها رو هم به باد داده و ایران رو به خاک سیاه نشوند.
شما اول صحبتتون اشاره هم کردین، بیش از 50% مردم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردند. مسعود پزشکیان به این موضوع اشاره کوتاهی داشت و علی خامنه‌ای هم در سخنانش به نارضایتی مردم اشاره نکرد. در این مورد چی فکر میکنیم؟
ببینید، نیمی از جامعه حداقل بنابر حالا آمارهای رسمی در این انتخابات شرکت نکردن در دور دوم، 60% در دور اول، و اونایی هم که شرکت کردن بخشیشون رأی اعتراضی دادن. آقای پزشکیان با مشارکت زیر 50% و با حداقل رأی، همونطوری که آقای تاج‌زاده هم حتی گفت یک ریاست جمهور اقلیتی است، و این نشانگر اوج تنزل و قعر دره مشروعیت هست جمهوری اسلامی. بنابراین این شکاف عظیم شکافی نیست که با اصرار و لجبازی خامنه‌ای بر سیاست‌هاش و با نهج‌البلاغه خونی و حسن نیت و حتی سلامت نفس پزشکیان قابل حل باشه. یعنی آقای پزشکیان در واقع نوعی نوشداروی بعد از مرگ سهرابه. این نصیحت‌ها و این دعاها و این دعوت به وحدت به گمان من چندان پاسخ نمیده و پزشکیان به عنوان یک کارگزاری که میخواهد سلامت بماند در یک ساختار فاسد، جبار و مکار کار بسیار سختی داره. یا باید هضم این ساختار بشه، یا باش درگیر بشه، یا خسته بشه و تسلیم ساختار بشه.
گفتگوی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در مورد جلسه تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان توسط علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. اما بر اساس گزارش‌های رسانه‌های جمهوری اسلامی، در مراسم تنفیذ امروز بیش از 2500 نفر از مقامات کشوری و لشکری حضور داشتند. مسعود پزشکیان در این مراسم خواستار همقسم شدن افراد حکومتی شد که چارچوب سیاست‌های کلی رهبری رو در اجرا عملیاتی بکنن. او همچنان در این حال گفته که قول داده که شیوه کار او بر اساس عدالت و انصاف باشه. شما میتونین تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما در radiofarda.com هم بخونید، مطالعه بکنید. خبرهای زیادی هست در این مورد که اونجا میتونه به اطلاعاتتون بیفزاید. اما در همین زمینه گفتگوی داشتیم با محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی در پاریس که معتقد در این مراسم هم مسعود پزشکیان حرفهایی رو به مشخصی و به روشنی نزد. بشنویم.
حتی اگر بنای مقایسه با آغاز کار دولت‌ها در کشورهای دیگه نداشته باشیم و بنامون فقط این باشه که به توقع جامعه خودمون نگاه بکنیم، این جامعه توقع داشت که اگر بنا بر ملاحظاتی در طول تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده‌های مشخصی داده نشد، حتی یک بار یک برنامه مشخص هم مطرح نشد، اما دست کم بعد از دوره تبلیغات رئیس دولت منتخب حرف‌های مشخص بزنه، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه در همین مراسم که به هر حال شروع کار رئیس دولت محسوب میشه، شخص او هیچ حرف مشخصی نزد، بلکه حرف‌های اخلاقی که هیچ ربطی به این جایگاه نداره. مثلا فرض بکنید که رئیس دولتی پیش کسی که حالا باید حکم او رو تنفیذ بکنه ایستاده و میخواد از دولتش حرف بزنه، میگه مشکلاتی که ما داریم از هوای نفسه، وگرنه راه روشنه، برنامه مشخصه، چارچوب مشخصه، همه اختلافات از هوای نفسه. این یکی از نامربوط ترین حرف‌ها و غیر قابل دفاع ترین حرف‌هاست که مسئول یک دولت میتونه بزنه. کی گفته اختلافات هم از هوای نفسه؟ اختلافات بر سر مبناها و بناهایی است که اطراف حاکمیت بر سرشون دچار اختلافند. یعنی اگر حاکمیت امروز کارنامه ای داره که با هر دولتی که بر سر کار آمده دچار اختلاف شده، یک ولایت مطلقه داریم که با هر دولتی، حتی دولتی که گفته میشد نظرش به نظر رهبری نزدیکتره، با اون هم دچار اختلاف شده، خب این یک مشکل اساسیه توی کشور. این همه اختلاف با دولت‌ها، چه دولت‌های همسو، چه دولت‌هایی که آراء دیگری داشتن، نظرات دیگری داشتن، شعارهای دیگری داشتن که با شعارهای جناح رهبری سازگار نبود، خب این همه اختلاف به وجود آمده. این هم اختلافات مال هوای نفس نیست. به عبارتی هر چه که میگذره مسعود پزشکیان حرفهایی که میزنه غیر قابل دفاع تر میشه و حتی برخی از دوستانش هم من دارم میبینم در شبکه‌های اجتماعی که دیگه نمیتونن از او دفاع بکنن. اما اگر کسی امروز حرف مشخصی زده باشه، همون شخص رهبر جمهوری اسلامیه. همیشه سر جاش نشسته، همون مسیر استبدادی که باعث میشه تمام درهای گشایش اقتصادی و سیاسی به روی ایران بسته بشه، همونها رو رعایت کرده. اگر در یک جمله بخوام جلسه امروز رو توصیف بکنم، این است که یک بار دیگر رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ کرده تمام خواسته هاش رو، هیچ کاری هم به مطالبات عمومی جامعه نداره و شکلی که رئیس دولت جدید در مقابل او حاضر شده شکلی مطیع هست که به نظر نمیرسه که مشکل خاصی برای رهبر جمهوری اسلامی برای مدیریت او به وجود بیاد.
صحبت‌های محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی رو می‌شنیدید. اما گروهی از زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی کنشگر مدنی کرد در حیات زندان تحصن کردند. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح یکی از این معترضان بود. تقیه رحمانی کنشگر سیاسی ساکن پاریس و همسر خانم محمدی در این مورد با رادیو فردا صحبت کرده که با هم می‌شنویم.
این یه اقدام بی‌سابقه است و در زندان که بشه به صلاح تحصن کرد در حیات و ماموران طاقت این چیزا نمیارن، اما این یه اقدام شجاعانه است و این اقدام شجاعانه بیشتر میخواد به جامعه هم بگه که از نسبت به احکام اعدام حساس باشن و این احکام دوباره بازم به شدت اجرا میشه، داده میشه و این خیلی خطرناکه و بگیم مرعوب کردن جامعه است. به نظر من یه مقدار به این نکات هم باید بیشتر توجه کرد. ویژگی رسانه ها و اقدامات گوناگونی که امکان پذیره، ایرانیان خارج از کشور، نهادهای حقوق بشری، ایرانیان داخل، آدمایی که اساتید دانشگاه داخل ایران، اونایی که روشن فکرن، باید نسبت به این احکام موضع بگیرن. این احکام در حقیقت بازم یک وسیله برای سرکوب اعتراض و مقاومت در جامعه.
میشه یه مقدار این مسئله رو توضیح بدید و باز کنید که دقیقاً فعالان داخل کشور چه کار میتونن بکنن و فعالان خارج از کشور چه کار میتونن بکنن برای اطلاع رسانی و برای اینکه اعتراض به صدور احکام اعدام این چنینی شنیده بشه؟
ببینید این خیلی درسته، اتفاقاً داخلم با شروع بشه. ببینید اینایی که اومدن حتی به آقای پزشکیان رأی دادن و گفتن که ما معترض هستیم، خب الان آقای پزشکیان اومده، خب به قضایی هم حکم اعدام میده. خب این به این مفهوم که الان مشکلات اقتصادی مردم هم هست، در جای خودش هست، ولی توجیه احکام اعدام نمیکنه. چون اگر این احکام داده بشود، حتی اونه که اعتراض اقتصادی هم میکنن میترسن. پس شما برای از بین بردن ترس، هم حتی بهبود اقتصاد مردم ایران هم باید جلوی این احکام رو بگیری. ببین این توجه روشنفکرانه، وکلایی که در ایران هستن از طرق مختلف میدن اعتراض کنن، اساتید دانشگاهی که مخالف هستن باید اعتراض کنن، چهرهایی که آمده حتی مردم به انتخابات رأی دادن برای فضای بهتر باید این مسئله توجه کنن دیگه. خلاصه باید به جزئیات توجه کرد. یعنی من میخوام بگم این احکام اعدام مقاومت همه رو میطلبه. افرادی که خب رأی ندادن مشخص، اونایی هم رأی دادن، به نظر من اونایی که معترض رأی دادن مسئولین احکام هستن، چون بعدها همین آدما رو میترسونن دیگه. خلاصه الان امروز آقای خامنه‌ای صحبت میکرد، بازم صحبتش نرمشی که نبود.
به نظر شما اینکه صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی تقریبا همزمان شده با آغاز ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، آیا این حامل پیام خاصی هست؟
ببینید پیام خاص در سیاست جمهوری اسلامی شل کنسپت کن، یعنی یکی رو میگیرن، دو نفر آزاد میکنن، چهار نفر رو میگیرن، دو تا حکم اعدام میدن، یه نفر آزاد میکنن. این با یه محاسباتی انجام میشه. اینش از بین نرفت. در رفتار خامنه‌ای هم همین بود. یعنی اتفاق خاصی انگار قرار نیست بیفته. وضع اقتصادی مردم ایران در اولویته. ببینید همینه، اگر شما بخوای اولویت بکنی، حرف من با اونایی که رأی دادنه، خب حتی معترض، این باید این حداقل فضایی برای اعلام نظر و آرا باشه. قوه قضاییه اینو محکوم به اعدام میکنه. این فردا برای اون معترض اقتصادی هم خواهد بود. پس این یک نوع درخواست مدنیه که زنان زندانی کردن. یعنی مسئله فراتر از حتی یک اعتراض مدنی. این روش قوه قضاییه برای آرام کردن و در حقیقت سرکوب اعتراضات مردمه. این حکم احکام اعدام اصلا در ایران شأنیتی جز ترساندن نداره. الان چون اثر بخشیشی که از دست داده، مثلا احکام اعدام مواد مخدر در ایران که کمتر نکرده، بیشتر کرده. خب حالا این اقدام زنان باید پیشواک داشته باشه. ببینید این مقاومت که صورت گرفته و اینا دارن هزینه رو میدن، خب ولی بس الان نرگس و خیلی از دخترها امکان ملاقات با خانواده و تلفن در خانواده به ایران ندارن. قرار که مال نرگس الان 8 ماه قرته. خب ولی این اعتراض صورت گرفته، این اعتراض باید پیشواک داشته باشه. مقاومت در جای خودش، گستردگی مقاومت بازم به نفع اون کسیست که رأی داده است و از اقتصادیش بهتر بشه. پس ببینید باید، شما نمیتوانی فقط با یه توجیه تا شرایط اقتصادی را ایجاب میکنه که اعتراض وجود داشته باشه. همین آقا امروز افاضه فرمودن ملت ایران عظیم است و این در این عظمت گاهی اعتراض هست. آقای خامنه‌ای شما پاسخ هر اعتراضی با زندان و اعدام و شکنجه میدی و این باید پرسش باید پرسش قرار بگیرد دیگه. افاضه کردن در سخنرانی که ملاک نیست که. اعتراض آقای خامنه‌ای شکلی دارد. اعتراض این نیست که باید بگه آقای اجازه من مخالفم که. شما امروز گفتید که ملت ایران قدرت بزرگی دارد حتی در اعتراضات. تو شما که اعتراض حتی اعتراض ساده رو به اعدام محکوم میکنی.
در آخرین گزارش مجله نیمروزی، شماری از کشاورزان در اصفهان روز شنبه در تجمعی اعتراضی خواستار گرفتن حقابه تابستانی و جاری شدن جریان آب در بستر خشک زاینده رود شدند. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
حرکت
همه چیز با انتشار یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی شروع شد. فیلمی از حرکت تعداد زیادی تراکتور در شب. راوی زمان و مکان را 5 مرداد ماه در جاده‌ای منتهی به اصفهان اعلام می‌کند. می‌گوید آنها کشاورزان معترضند که قرار است برای گرفتن حقابه تجمع کنند. یک روز بعد شنبه 6 مرداد ماه خبر از تجمع کشاورزان مقابل شرکت آب منطقه اصفهان حکایت دارد. کشاورزانی مستعصل در روزی که گرما و بیبرقی شهر را به تعطیل کشانده روبروی میله‌های سازمان آب ایستادند و حقابه خود را طلب می‌کنند. کشاورزان اصفهان سالهاست در بستر زاینده رود سردر شهر مقابل ادارات آب و کشاورزی بست می نشینند، تراکتورهایشان را خاموش می کنند تا حقابه خود از زاینده رود را بگیرند. اما تا کنون